صبحانه با خبر.
ممکنه برای بعضیا فقط یک بار پیش بیاد، فقط در یک جمعه، یک جمعه اردیبهشتی با حال و هوای بهاری، اینکه ساعت 7 بیدار بشیم، به فکر سورسات صبحانه باشیم، به نیمرو و چای تازه دم و نان تازه فکر کنیم و به یک سفر یک روزه کوتاه و خلاصه و خاطر انگیز. همه اینها ممکنه فقط یک روز جمعه اردیبهشتی رأس ساعت 7 صبح در ایران برای یک نفر اتفاق بیفته و روز با همه این تصاویر وسوسه کننده برای بیدار شدن شروع بشه. سلام، ما از رادیو فردا به شما که توی خواب و بیداری اوایل صبح روز جمعه یک گوشتونم به رادیو، ماهواره یا سایت اینترنتی ماست. از روی عادت یا علاقه، به هر دلیلی که صبحتون رو با ما شروع میکنید، براتون روز خوبی رو آرزو میکنید. به شما هم سلام میکنیم که دیشب شب کاریتون بوده، سر پست بودید، شیفت شب کار میکردید و امروز یعنی دوم اردیبهشت با خوابیدن و استراحت براتون شروع میشه. سلام بر شمایی که همین الان از توی تاکسی، توی دفتر کار یا توی خونه صدای ما رو میشنوید، شمایی که توی راهید یا در حال آماده شدن برای بیرون رفتن، صبح جمعه شما هم به خیر. صبحی که روز جهانی کره زمین هست، بله همین زمینی که زیر پامونه و توی ذهنمون نمیمونه. اینجا رادیو فرداست، صدای ما رو توی برنامه صبحانه با خبر میشنوید. آزاده اسدی هستم و توی مدت این برنامه زنده، یعنی یک ساعت و نیم با شمام، همراه با بقیه بچه‌هایی که از دیشب تا این لحظه برای این برنامه تلاش کردن و چشم روی هم نذاشتن. ما قرار 90 دقیقه همراه شما باشیم. شما چطور؟ اگه بتونید و با ما بمونید، از آخرین اتفاقای لیبی میشنوید، درباره درگیری ها و سرکوب مخالفان دولت قذافی، همینطور درباره نارومی های سوریه و اظهارات اخیر بشار اسد براتون میگیم. حاشیه خبر استعفای حیدر مصلحی و از دو نصب دوباره اون، موفقیت یک اعتصاب کارگری در بندر امام، بیخبری از محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران و ناپدید شدن اون از دو هفته پیش، اعدام‌های تازه در ایران، دستگیری‌ها و حکم‌های جدید زندانیان سیاسی و روز جهانی کره زمین. همه اینا موضوعهایی هست که بچه‌های ما دربارشون گزارش و گفتگو و تحلیل تهیه کردن. اگه همراهمون بمونید، بعد از اخبار بیشتر در مورد این بخش رو توضیح میدیم و بیشتر هم میشنوید. علیرضا کیمانی و خبرهای تازه این ساعت. سلام میکروفونی علیرضا.
درود آزاده، درود شنوندگان، بامدادان خوش.
امیدوارم که دیشب رو خوب گذرانده باشی، به خاطر اینکه شب پرخبری بود تقریبا.
دیشب رو به هر حال گذروندیم مثل همه شبها، اما فکر میکنم امروز روز خوبی باشه.
چرا؟
چون تو اعلام کردی که روز زمین هست و حداقل امروز به یاد میاریم که ما که توی این استودیو هستیم یا اونا که تو خونه هن یا هر کی هر کجا هست، روی زمینیم و قدر زمین رو امروز بدونیم.
زمین خیلی مظلومه، اصلا هیچ وقت یادمون نمیمونه که همچین چیزی وجود داره.
امسال 41مین سال هست که روی روز زمین بزرگ داشته میشه. 1970 سازمان ملل برای اولین بار روز زمین رو گرامی داشت. ولی نکته جالب اینه که امسال فعالان محیط زیست در دنیا اعلام کردن شعار امروز هست 1 میلیارد کنش سبز، یعنی هر کی هر کار حتی یک اقدام کوچیک اگر میتونه بکنه که کمک کنه به بهتر شدن زمین.
مثلا
الان اگر شنونده های ما تو خونهشون یک لامپ اضافه روشنه، لطفاً خاموش کنن.
یا اگر
موتورسیکلتشون یا خودروشون دود میکنه، همین امروز اولین کاری که میکنن برنامه ریزی کنن برن یه تعمیرگاه. و امروز به هر حال هر کس هر کاری میتونه بکنه.
یعنی منظور اینه که همین کارهای کوچیک رو سازمان ملل پیشنهاد داده برای اینکه برای روز بزرگ داشته.
نه تنها سازمان ملل، همه فعالان محیط زیست. 1 میلیارد کنش سبز. و
چقدر اسم قشنگیه ولی کنش سبز. حالا برامون بگو که از دیشب تا الان توی این دنیای عرب چه خبر بوده؟ به هر حال ما تقریبا الان 1-2 ماه هر روز صبح یه خبری از دنیای عرب داریم.
از دیشب تا صبح در لیبی همچنان جنگ بود، اما اما گویا تحولات تازه‌ای در راهه و هواپیماهای جنگنده بدون سرنشین آمریکا که مجهز به موشک‌های هوا به زمین هستند، اولین ماموریت‌های خودشون آغاز کردند و اونها هم وارد نبرد شدند.
یک گزارش بسیار مفصل در مورد همین داریم.
در سوریه هم احتمالاً راجع به اون هم فکر کنم گزارشی تهیه کردن همکارم و تو پخش میکنی. معترضان سوری اعلام کردن درسته که قانون وضعیت فوق العاده لغو شد، اما امروز دست به تظاهرات گسترده‌ای میزنن برای اقدامات بیشتر، از جمله گفتن قانون اساسی باید اصلاح بشه، اینکه حزب بعث حاکم جامعه و دولت این باید برداشته بشه.
از ایران هم برامون بگو چه خبر، مخصوصا اگه بخوایم حالا باز یه جوری هم ربطش بدیم به دنیای عرب، از مسائل مربوط به کویت و ایران برامون بگو.
کویت اعلام کرده که یک شبکه جاسوسی ایران که در اونجا کشف شده تنها دست به جمع‌آوری اطلاعات نمی‌زده، بلکه ازشون مواد منفجره کشف شده و به گفته مقام‌های کویتی قصد داشتن برخی مراکز حساس رو در کویت منفجر کنن. دیشب تا پاسی از شب درگیری در نزدیکی سنندج بین نیروهای انتظامی و افراد مسلح ادامه داشت. خبری از پایان درگیری هنوز منتشر نشده و همون گونه که تو گفتی شماره اعدام ها هم در ایران بالاست و دولت نروژ ابراز نگرانی کرد.
درست. خب پس بریم مفصل تر برای ما خبرها رو علیرضا کرمانی توی صبحانه با خبر میخونه.
آمریکا میگوید برای برطرف کردن ضعف‌های عملیاتی علیه نیروهای معمر قذافی، پرواز جنگنده‌های موشک‌انداز بدون سرنشین آمریکایی بر فراز لیبی آغاز شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، جنگنده‌های بدون سرنشین از امکان پرواز در ارتفاع پایین و قابلیت حمل موشک‌های هوا به زمین برخوردار هستند. در همین زمینه گزارشی خواهیم شنید در همین برنامه صبحانه با خبر. اما از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم میگوید نیروهای حکومت لیبی غیر نظامیان را احتمالاً هدف بمب‌های خوشه‌ای قرار دادند. در سوریه فعالان سیاسی سوریه از برنامه ریزی برای راهپیمایی اعتراضی در روز جمعه امروز خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها معترضان سوری می‌گویند پس از لغو قانون وضعیت فوق‌العاده، حکومت بشار اسد می‌بایست زندانیان سیاسی را آزاد و قانون اساسی را که به حزب بعث جایگاه ویژه‌ای در دولت و جامعه سوریه بخشیده است اصلاح کند. فعالان حقوق بشر در سوریه می‌گویند از آغاز اعتراض‌های 1 ماه تاکنون نزدیک به 200 تن از تظاهرکنندگان سوری به دست نیروهای امنیتی کشته شده. و در ایران خبرگزاری‌های داخلی ایران از درگیری مسلحانه میان نیروی انتظامی و افراد مسلح ناشناس در نزدیکی سنندج تا پاسی از نیمه شب دیشب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس این درگیری مسلحانه در روستای حسن آباد در 5 کیلومتری سنندج روی داده است. ابراهیم کاظمی نژاد معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان با تایید این خبر گفته گروه‌هایی برای بررسی موضوع به محل این درگیری اعزام شدند. اندکی پیش از انتشار خبر درگیری در اطراف سنندج، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم این شهر را به مقصد ایلام ترک کرده بود. و وزیر خارجه نروژ از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و از بدار آویختن محکومان در ملأ عام انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، یوناس گار استور وزیر خارجه نروژ با اشاره به افزایش احکام اعدام در ملأ عام در ایران افزود بالا بردن فرد محکوم به اعدام با جرثقیل و ذره ذره خفه کردن او ظالمانه است و برازنده جامعه نیست. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. کی برمیگردی؟
20 دقیقه دیگه.
در بخش دوم صبحانه با خبر باز هم با علیرضا هستیم. در ادامه، ناپدید شدن محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری بعد از 2 هفته بیخبری و اتهام‌های اون توی پروندش.
ایشون 2 تا اتهام داشتن، یکی تشکیل گروهک غیرقانونی که بحث کانون مدافعان حقوق بشر بوده و تبلیغ علیه نظام که بحث مصاحبه ایشون با رادیوهای خارجی بوده.
دستگیری 8 نفر در خوزستان به اتهام عضویت در گروهی تروریستی، ادامه درگیری ها در اهواز بعد از تظاهرات 25 فروردین.
حدود 18 نفر کشته شدند، چیزی حدود بیش از 600 نفر دستگیر شدند.
و لیبی، وزیر دفاع آمریکا میگه هواپیمای بدون سرنشین بر فراز لیبی فرستاده میشه.
Now the president has said where we have some unique capabilities, he is willing to use those, and in fact the use of armed predators.
بعد توی بحث اقتصادی امروز درباره وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها میشنویم. البته همه اینها در کنار موسیقی هست. براتون چندین ترانه و موسیقی ایرانی و غیر ایرانی هم انتخاب کردیم بین تمام این گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها. پس تا ساعت 8:30 به وقت ایران بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. هفت و 12 دقیقه امروز صبح در ایران هست و 4:42 در لیبی. لیبی همچنان در صدر خبر هاست و جنگ داخلی تو این کشور آفریقایی هر روز وارد مرحله تازه میشه. بیشتر خبرها در حال حاضر در شهر معاصره شده مصراته میگذره. توی همین شهر بود که 2 روز پیش علاوه بر چندین غیر نظامی، 2 تا عکاس و مستندساز سرشناس آمریکایی و بریتانیایی هم کشته شدن. توی تازه ترین تحول هم وزیر دفاع آمریکا گفته که به دستور باراک اوباما قرار شده هواپیماهای مسلح بدون سرنشین بر فراز لیبی به گشت زنی بپردازن. نگاهی بندازیم به آخرین تحولات لیبی همین اول برنامه همون توی گزارش بابک غفوری آذر.
خیابان ترابلوس در مرکز شهر مصراته این روزها خط مقدم نبرد میان مخالفان و هواداران سرهنگ معمر قذافی در لیبی است، جایی که هواپیماهای ناتو به دلیل وجود مناطق مسکونی در قلب یک شهر بزرگ نمیتوانند کمک چندانی به مخالفان بکنند و در همین جاست که هر روز هشدارهای سازمانهای حقوق بشری از افزایش تلفات نیروهای غیر نظامی افزایش پیدا میکند. روز پنجشنبه پس از آنکه 2 خبرنگار عکاس غربی در درگیری‌های خیابان ترابلوس کشته شدند، نگاه‌ها هر چه بیشتر به سوی این بخش از درگیری‌های لیبی معطوف شد. حالا در تازه‌ترین اقدام، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اجازه استفاده نیروهای ناتو از هواپیماهای مسلح بدون سرنشین آمریکایی را داده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این نوع از هواپیماها به عملیات نظامی در مصراته دقت نظامی می‌دهد. به گفته آقای گیتس، پرزیدنت اوباما گفته است که دولتش می‌خواهد در زمینه‌هایی که در آنها توانایی‌های منحصر به فردی دارد در لیبی استفاده کند.
Now the president has said that where we have some unique capabilities, he is willing to use those, and in fact he has approved the use of armed predators, and I think that today may in fact have been their first mission.
در نخستین قدم 2 هواپیمای بدون سرنشین از نوع پریدیتور در اختیار ناتو قرار گرفته و روز پنجشنبه از آنها استفاده شده است. با وجود حملات نیروهای ناتو به مواضع نیروهای سرهنگ قذافی، پیشرفت نیروهای مخالف در هفته‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. اتفاقی که باعث احتمال طولانی شدن نبردها در این کشور آفریقایی شده و غرب را به فکر اقدامات بعدی انداخته است. موضوعی که باعث شنیده شدن زمزمه‌های اعزام نیروهای زمینی شده است. هرچند که مقامات کشورهای غربی روز پنجشنبه این موضوع را رد کردند. از جمله آقای گیتس تأکید کرد که آمریکا طرحی برای مستقر کردن سربازانش در خاک لیبی ندارد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم این اقدام را خلاف تصمیمات گرفته شده درباره لیبی دانست و آن را رد کرد. در مقابل کشورهای فرانسه، ایتالیا و بریتانیا اواسط هفته تأیید کردند که برای کمک به مخالفان مشاوران نظامی به لیبی می‌فرستند. مقامات دولت لیبی در برابر این اقدامات واکنش سرسختانه‌ای نشان دادند. موسا ابراهیم، سخنگوی دولت لیبی گفت در صورت استفاده ناتو از نیروهای زمینی آنها را به جهنم می‌فرستیم. آقای ابراهیم گفت که شهروندان لیبیایی برای مقابله با نیروهای ناتو مسلح شدند. او در همین حال یک بار دیگر از آمادگی دولتش برای برقراری آتش‌بس و گفتگو با مخالفان خبر داد. دولت لیبی اواسط این هفته از سوی سازمان‌های حقوق بشری متهم شد که از بمب‌های خوشه‌ای علیه مخالفان استفاده کرده است. همچنین کشته شدن دو خبرنگار عکاس سرشناس غربی در درگیری‌های مصراته فشارها بر دولت لیبی را افزایش داده است. هیلاری کلینتون روز پنجشنبه با ابراز تأسف از کشته شدن این خبرنگاران گفت که گزارش‌هایی به او رسیده که نیروهای معمر قذافی از بمب‌های خوشه‌ای علیه مخالفان استفاده کردند.
کرنل کدافی‌ز تروپس continue their vicious attacks, including the siege of Misrata. There are even reports that Qaddafi forces may have used cluster bombs against their own people.
در همین حال در تازه‌ترین تحول نظامی روز پنجشنبه گزارش شد که نیروهای مسلح مخالف سرهنگ قذافی کنترل یک پاسگاه در نوار مرزی با تونس را به دست گرفتند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 7:17 دقیقه صبح به وقت ایران هستش. اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه تا چند دقیقه دیگه مشکلی براتون به وجود اومد توی شنیدن صدای صبحانه با خبر، خواهش میکنم که موج کوتاهتون رو تنظیم کنید روی 22 متر. مطمئن باشید اونجا میتونید خیلی راحت و درست صدای ما رو بشنوید، حتی اگر مسئله‌ای براتون پیش اومده باشه قبلش. الان می‌خوایم برای اینکه یه مقدار از لیبی فاصله بگیریم، بریم یک ترانه ایرانی بشنویم از یه خواننده جوان ایرانی که البته در لس آنجلس زندگی می‌کنه ولی صداش رو بیشتر با ابی مقایسه می‌کنن. راستین اولین آلبوم خودش به اسم سیمرغ رو با همکاری چهره‌های سرشناسی مثل فرید زولاند، ایرج جنتی عطایی و شهریار قنبری آماده کرد. آخرین آلبوم راستین باغ بنفش نام داره که یکی از ترانه‌های اون هم تنهایی سمش توی فهرست ترانه‌های برتر بهمن ماه رادیو فردا جا گرفته بود. بریم یکی از ترانه‌های راستین رو گوش کنیم به اسم چه‌ها شد.
اومدی خونه من دیدی چه ها شد، پرده ها آبی شدن پنجره با شد، در و دیوار حیات خونه من ناگهان غرق گل عقاقیا شد، روی میز گلدون شیشه ای خالی پر ساقه های نرگس طلا شد، قفس همیشه بی پرنده من، بی پرنده پر آواز و صدا شد. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها شد. بهار نیست، به خزون نیست، بسته به این و به اون نیست، به تو بسته، به تو تنها، همه رنگ و بوی دنیا، نه به گریه های ابر و نه به خنده های آفتاب تو نباشی تو نمیاد هوس گل به لبه آب. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها ساز بی حوصله من کنج دیوار خود به خود زخم زد و نغمه سرا شد، ماهی عید گذشته از ته تنگ بال سرخوشی زد و مرغ هوا شد. من که عاشق ترم از ماهی و مهتاب، من که دل نازک از شیشه و آب، تو ببین با دیدن تو این دل من به چه محشر غریب مبتلا شد. اومدی خونه من دیدی چه ها شد، معجزه ها شد، دیدی چه ها معجزه ها شد، دیدی چه ها شد.
چه ها شد اسم ترانه بود که شنیدید و خواننده‌اش هم آقای راستین بود که مقیم لس آنجلس هست و البته صداش رو با ابی هم مقایسه میکنن. اما برگردیم دوباره بریم سراغ گفتگوها و گزارش‌های امروز صبحمون. اونطور که خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها میگن پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور رو توی وضعیت دشواری قرار داده. هدفمند کردن یارانه ها و فضای کسب و کار کشور موضوع گفتگوی امروز صبح ما توی بخش اقتصادیه.
اقتصاد روز.
سلام و صبح بخیر به فریدون خاوند، امیدوارم که جمعه خوبی رو شروع کرده باشید.
صبح جمعه شما بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، حدود 4 ماه از اصلاح قیمت‌ها توی چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها میگذره و به نظر میرسه که پیامدهای این قانون داره بیشتر روی واحدهای تولیدی و محیط کسب و کار ایران سنگینی میکنه. به نظر شما چه عواملی تو اجرای این قانون تعداد زیادی از تولیدکننده‌ها رو ناراضی کرده؟
اصلاح قیمت‌ها از لحاظ اصولی کاری هست مثبت، ولی چگونگی اجرای اون مشکلات زیادی رو به وجود آورده برای شماری از کسبه و کارفرماها. اینها برای کسب و کار و تولیدشون از برق و آب و گاز استفاده میکنن که قیمت اینها در چارچوب اجرای قانون هدفمند کردن به شکل قابل ملاحظه بالا رفته. در شرایط عادی کسبه ها و کارفرماها باید بتونن این افزایش هزینه رو منتقل کنن روی خدماتشون، روی کالاهایی که تحویل مشتری میدن، ولی دولت اونها رو از این کار منع کرده. مثلا گرمابه‌دارها که هنوز به بخش وسیعی از محرومترین قشرهای جامعه خدمت میدن شکایت میکنن که بهای هر متر مکعب آب از 25 تومن رسیده به 700 تومن، یعنی 28 برابر شده. بهای هر متر مکعب گاز هم 10 برابر شده، از 6 تومن رسیده به 60 تومن. خیلی از بنگاه‌های تولیدی هم در چنین وضعیتی هستند، ولی از اونها خواسته شده با وجود افزایش شدید هزینه‌هاشون قیمت فروش کالاها و خدمات خودشون رو بالا نبرند.
شما به مشکلات کسبه اشاره کردید در ایران. به نظر شما دولت چه روش‌هایی داره که جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیره؟
به نوشته بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی گویا تفاهم‌نامه‌ای بوده بین دولت و تولیدکننده‌ها که بر اساس اون بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تولیدکننده‌ها حق نداشته باشند قیمت کالاها و خدمات خودشون رو بالا ببرند. البته مهلت این تفاهم نامه 31 فروردین ماه یعنی دو روز پیش به آخر رسیده، ولی این به معنای اون نیست که از این به بعد افزایش قیمت آزاد شده باشه. البته به نظر میرسه که در پشت این تفاهم نامه واقعیت خیلی خشنتر بوده. مثلا به گفته آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت به شکل کاملا امنیتی به تولید کننده ها فشار وارد کرده تا اینها قیمت‌های خودشون رو بالا نبرند و حتی اونها رو به زندان تهدید کرده. امروز واحدهای تولیدی میگن که هزینه هاشون به صورت نجومی بالا رفته و اگر اونها قیمت کالاها و خدماتشون رو بالا نبرند مجبور خواهند شد در آینده نزدیک بنگاه‌های خودشون رو تعطیل کنند.
آقای خوبان، قرار بود که توی چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها 30% منابعی که از اصلاح قیمت ها به دست میاد در اختیار صنایع قرار بگیره تا این هزینه های اضافی اونها جبران بشه، قرار نبود؟
چرا، قرار بود سهم 30% صنایع پرداخت بشه، ولی این کار اجرا نشده چون که دولت حتی برای پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها مشکل داره و در همین لایحه بودجه 1390 که در حال حاضر مورد بررسی مجلس شورای اسلامی هست به خوبی دیده میشه که دریافتی های حاصل از اصلاح قیمت ها حتی برای پرداخت یارانه های نقدی وعده داده شده به خانوارها کافی نیست تا چه رسد به بنگاه های تولیدی. به قول یکی از صاحبان صنایع، دولت فشار رو از روی دوش خودش منتقل کرده به تولید کننده ها.
ازتون تشکر میکنم آقای خاوند و امیدوارم که در روزهای آینده باز هم توی برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشید.
خدا نگهدار شما خانم اسدی.
بعد از این خبرهای اقتصادی، اخبار ورزشی صبح جمعه رو هم بشنویم با همکارمون حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 5 مسابقه هفته 31 خود را آغاز می‌کند. سایپا در کرمان با مس کرمان، شهرداری تبریز میزبان شاهین بوشهر و تراکتورسازی تبریز در قزوین است مقابل پیکان. ملوان به اهواز می‌رود رو در روی فولاد خوزستان و در تهران دو تیم فانوس به دست و ته جدولی استیلازین و راه آهن پیکار دارند. بقیه بازی های هفته 31 شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. بسکتبال قهرمانی باشگاه های ایران که به روزهای پایانی خود نزدیک می شود با پیروزی دو تیم مدعی قهرمانی پیگیری شد. تیم مهرام 88-71 تیم شهرداری گرگان را در گرگان شکست داد و ذوب‌آهن در اصفهان 103-84 مقابل تیم بی آی شیراز به پیروزی رسید. ذوب‌آهن و مهرام با 40 امتیاز مشترکاً در بالای جدول لیگ بسکتبال قهرمانی ایران جای دارند. در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم لیکرز لس آنجلس قهرمان سال پیش امشب جمعه به وقت آمریکا سومین دیدار خود را در مرحله حذفی مقابل نیورلان برگزار می‌کند. لیکرز بازی اول را به حریف باخته و در مسابقه دوم 87-78 برنده شده.
But the Lakers get the win 87-78, so the series tied at a game apiece as they head to New Orleans for game 3 on Friday.
از میان 16 تیم حاضر در مرحله حذفی مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم‌های بسکتبال میامی، باستون، شیکاگو، اوکلاهوما و دالاس هر دو بازی اول خود را بردند. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا یک هفته 31 خود را با یک بازی آغاز کرد که طی آن هانوفر تیم سوم جدول در زمین فرایبورگ تیم هشتم به پیروزی رسید.
Und jetzt trifft er ins eigene Tor. 1-2 Abstiegskampf hat so viele Gesichter.
نتیجه 3-1 به سود هانوفر. شش مسابقه نیز فردا در برنامه است. از جمله بایرن مونیخ تیم چهارم جدول در فرانکفورت است و لورکوزن تیم دوم پذیرای هوفنهایم خواهد بود که در جای نهم قرار دارد. دورتموند صدر جدولی هم در زمین تیم مونشن گلادباخ که فانوس به دست است به میدان می رود. و رافائل نادال اسپانیایی تنیس باز شماره یک جهان در مسابقات تنیس بارسلون با پیروزی بر حریف کلمبیایی خود گیرالدو به مرحله یک چهارم رسید. پیروزی نادال در دو ست 6-3 و 6-1 به دست آمد.
Bueno, pues ahí está la victoria de Rafa, 6-3, 6-1.
حریف نادال در مرحله یک چهارمی مسابقات بارسلون گال مونفیس فرانسوی است که بر هموطنش ریشار گاسکه پیروز شده.
این رادیو فرداست.
سلام دوباره میکنیم به شما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. در روز جمعه دوم اردیبهشت ماه مثل همه روزهای دیگه از ساعت 7 صبح به وقت ایران با شما بودیم با 1:30 برنامه که نیم ساعتش گذشته. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر تا 1 ساعت آینده همچنان اینجا هستیم همراه شما با اینکه بهتون بگیم دنیا دست کیه. و الان البته علیرضا کرمانی اومده تو استودیو و میخواد توی بخش خبری به ما بگه دنیا دست کیه.
آمریکا میگوید برای برطرف کردن ضعف‌های عملیاتی علیه نیروهای معمر قذافی پرواز جنگنده موشک‌اندازهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز لیبی آغاز شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی جنگنده‌های بدون سرنشین از امکان پرواز در ارتفاع پایین و قابلیت حمل موشک‌های هوا به زمین برخوردار هستند. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفته است نیروهای حکومت لیبی غیر نظامیان را احتمالاً هدف بمب‌های خوشه‌ای قرار می‌دهند. خانم کلینتون افزوده است از این بمب‌ها در نبرد علیه معترضان در اطراف شهر مصراته استفاده شده است. در سوریه فعالان سیاسی سوریه از برنامه ریزی برای راهپیمایی اعتراضی در روز جمعه امروز خبر می‌دهند. بر پایه گزارش‌ها معترضان سوری می‌گویند پس از لغو قانون وضعیت فوق‌العاده حکومت بشار اسد می‌بایست زندانیان سیاسی را آزاد و قانون اساسی را اصلاح کند. در همین باره بیشتر خواهید شنید دقایقی دیگر در گزارشی از همکاران ما. و کویت، وزیر خارجه کویت روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز راهبردی در کویت را داشتند. شیخ محمد صباح از سالم الصباح در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات در کویت نبود. آنها مواد منفجره داشتند و می‌خواستند مراکز حساس را در کویت منفجر کنند. و از پاکستان، مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 15 تن در انفجاری در یکی از بزرگترین مراکز بازی و سرگرمی در شهر کراچی خبر می‌دهند. رئیس پلیس کراچی میگوید این موضوع که انفجار از سوی تروریست‌ها انجام گرفته یا نه و نیز انگیزه عاملان بمب‌گذاری در دست بررسی است. انفجار در مرکز بازی و سرگرمی کراچی افزون بر 15 کشته 30 زخمی نیز بر جای گذاشته است. و در افغانستان وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ در افغانستان تا پایان امسال شاهد تغییر معناداری خواهد بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفت گسترش عملیات نظامی آمریکا و همپیمانانش در افغانستان در یک ماه گذشته نیروهای طالبان را از مناطقی که سالیان سال در اختیار داشتند از جمله از مهمترین پایگاه‌های آنان در جنوب افغانستان عقب رانده است. به گفته وزیر دفاع آمریکا در صورت خونسا شدن پاتک‌های تابستانی طالبان و در صورتی که دولت افغانستان بتواند کنترل بیشتری بر مناطق داشته باشد از سال آینده نیروهای آمریکایی حضور کمتری در صحنه عملیات در افغانستان خواهند داشت. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو با اون شنیدیم و البته برمیگرده تا حدود 27 دقیقه دیگه برای بخش سوم با ماست. حواشی استعفای وزیر اطلاعات فعلی و ماجراهای استعفای وزیر اطلاعات قبلی. موفقیت یک اعتصاب کارگری در بندر امام. روز جهانی زمین و نابودی آرام آرام این کره. جایزه جدید جشنواره فیلم کن برای جعفر پناهی کارگردان ایرانی. بیشتر از اینها میشنوید اگه همراهمون بمونید تا 25 دقیقه دیگه توی صبحانه با خبر. چند روزه خبرهای مختلفی شنیدید درباره استعفای پرحاشیه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. البته حاشیه ها هنوزم ادامه داره و البته باعث شده که بعضی از تحلیلگرها خبر از شکاف بین دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری در ایران بدن. اما جدای از این حواشی که تا به حال شنیدین، ماجرای استعفای وزیر اطلاعات فعلی یادآور استعفای وزیر قبلی اطلاعات هم هست. غلام حسین محسنی اژه‌ای که اواخر عمر دولت نهم وادار به استعفا شد. آقای اژه‌ای الان به حرف اومده و از ماجرای برکناری خودش هم پرده برداشته. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در پی حواشی به وجود آمده بر سر ادامه کار حیدر مصلحی وزیر فعلی اطلاعات، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کنونی کل کشور و وزیر اطلاعات دولت نهم با اشاره به عزل خودش که در دولت پیشین محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد گفته است ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند. دادستان کل کشور روز پنجشنبه در خرم‌آباد با روایت چگونگی برکناری خود از وزارت اطلاعات از اقدام دولت در برکناری حیدر مصلحی به عنوان اقدامی توجیه ناپذیر یاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه کنار گذاشتن وزرا جزء اختیارات رئیس جمهور است افزود ولی حقیقتاً نحوه عملکرد در مورد برکناری وزیر اطلاعات توجیه پذیر نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در نامه‌ای به حیدر مصلحی از ادامه کار وی در وزارت اطلاعات حمایت کرده است. این نامه در حالی منتشر شده که سایت‌های نزدیک به دولت پیشتر خبر داده بودند که حیدر مصلحی دیگر وزیر اطلاعات نیست و محمود احمدی نژاد سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود که روز چهارشنبه خطاب به حیدر مصلحی نوشته شده است، از او خواسته تا بیش از پیش در انجام مأموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهد. محسنی اژه‌ای در توصیف تشابه میان برکناری خود و جانشینش در دو کابینه محمود احمدی نژاد افزود اتفاقی که برای ما رخ داد مانند همین اتفاقی بود که برای مصلحی رخ داد. در آذر ماه سال گذشته نیز منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین با اشاره به بی اطلاعی از برکناریش که در حین انجام مأموریت اعلام شد آن را غیر اسلامی و توهین‌آمیز خواند. منوچهر متکی در حالی که در سفر سنگال به سر می برد به دستور محمود احمدی نژاد از وزارت امور خارجه برکنار شد. وی در واکنش به این اقدام رئیس دولت دهم برکناری یک وزیر در حین انجام مأموریت را غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز خوانده بود. استعفای وزیر اطلاعات و سپس مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با آن در روزهای اخیر به جنجالی سیاسی میان هواداران دولت دهم از یک سو و اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد از سوی دیگر تبدیل شده است.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی از برکناری آقای مصلحی اطلاعی نداشته در مورد عزل خودش از وزارت اطلاعات توی دولت نهم هم گفته که خودش هم نفهمیده چگونه و چرا کنار گذاشته شده و این موضوع گزارش نوشین سید حسینی بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:38 دقیقه به وقت ایران هست. یک گزارش دیگه بشنویم، یک گزارش کارگری. یک اعتصاب کارگری تو ایران با موفقیت به پایان رسیده. اعتصاب 11 روزه 1500 کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام بعد از اینکه مدیران این واحد صنعتی با خواسته های اونها موافقت کردن روز چهارشنبه تموم شد. دو تا خواسته این کارگرا برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد دست جمعی بوده که انجام شده. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
11 روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام پس از امضای توافقنامه کتبی میان نمایندگان کارگران و نماینده ماهشهر در مجلس، فرماندار ماهشهر، رئیس اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان و همچنین نمایندگان مدیریت این مجتمع به پایان رسید. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام از کارگران 3 ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد دست جمعی را به انجام برساند. در این حال قرار شد مزایایی که به کارگران رسمی داده می‌شود، مشمول کارگران پیمانکاری نیز بشود. از دیگر مواد مورد توافق آن بود که مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندر امام و نماینده ماهشهر در مجلس تضمین کردند که شرکت‌های پیمانکار در قبال دوره اعتصاب کارگران حق اخراج هیچ کارگری را ندارند و حقوق تمام روزهای اعتصاب به طور کامل و بدون هیچ گونه کم و کسری به آنان پرداخت خواهد شد. اعتصاب بیش از 1500 کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی بندر امام روز 20 فروردین آغاز شده بود. کارگرانی که خواستار اجرای مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در سال 1384 برای انعقاد قرارداد دست جمعی با خود کارگران بودند. به گزارش وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب 1500 کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام از حمایت صدها کارگر شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر برخوردار شده بود که خواسته‌های مشابهی داشتند. در همین زمینه کارگران شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر، خوزستان، شیمیایی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند از روز 22 فروردین دست به اعتصاب زده بودند. در این ارتباط کارگران پیمانکار پتروشیمی امیرکبیر در روز چهارشنبه توافقنامه کتبی را با مدیریت این شرکت امضا کردند و به اعتصاب خود پایان دادند. از جمله مواد این توافق اصلاح حقوق از جمله افزایش حق بدی آب و هوا، استفاده از امکانات رفاهی همانند پرسنل رسمی، تعهد به عدم اخراج کارگران اعتصابی از سوی مدیریت و نیز محاسبه پرداخت روزهای اعتصاب و گفتگو برای انعقاد قرارداد جمعی با کارگران بودند. کارگران اعتصابی شرکت‌های دیگر هم روز چهارشنبه به دنبال وعده‌های مدیریت این شرکت‌ها در مورد تحقق خواسته‌هایشان به سر کار خود بازگشتند. موضوع لغو واسطه‌های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخیر از جمله خواسته‌های کارگران در ایران بوده است. این خواسته از جمله در کارخانه‌های ذوب‌آهن اصفهان و ایران خودرو و همچنین پتروشیمی تبریز عنوان شده‌اند که تاکنون این درخواست در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به اجرا درآمده است.
بهروز کارونی بود که درباره یک اعتصاب کارگری گزارش میداد که روز چهارشنبه با موفقیت به پایان رسیده. اگه نظر یا پیشنهاد دارید یا یکی از این کارگرها بودید که تو این اعتصاب شرکت داشتید، با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برای ما در مورد این تجربه خودتون بگید. 2042-02-21-12-41-13
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزایش عکس شده.
هفته گذشته ماجرای استعفای وزیر اطلاعات آشکارترین نمونه اختلاف بین ریاست جمهوری و رهبری رو رقم زد. به نظر شما این شکاف تا کجا پیش میره؟ ساعت 6:00، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
این نیست نه، درست عکس اینه.
دیگرم نظر بدن.
امروز جمعه ساعت 6 عصر به وقت ایران این برنامه پخش میشه و همونطور که نیوشا گفت، اگه دوست دارید تو این برنامه شرکت کنید باید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید که تمایل دارید در مورد این موضوع استعفای وزیر اطلاعات حرف بزنید و توی میزه گرد رادیو فردا به شکل زنده حضور داشته باشید. شروع کنیم برای اینکه حال و هوا رو عوض کنیم، یک موسیقی خیلی قدیمی بشنویم از یک خواننده 58 ساله ایرانی که اسمش بتی هست و اواخر دهه 1340 با ترانه های عزیزم و عشق افسرده فعالیت هنری خودش رو شروع کرده و تا موقعی که انقلاب شده یکی از چهره‌های محبوب و موفق موسیقی پاپ بوده. بتی الان در تورنتو توی کانادا زندگی میکنه. دو قمری رو بشنویم از این خواننده قدیمی.
دو قمری مسافر با ما خونه شدن، جون دادن تا عاقبت صاحب یک نونه شدن، جون دادن تا عاقبت صاحب یک نونه شدن. نونشون و قمری ها به قیمت جون ساختن، با هزاران تیک چون باشم هر پا تو حسده بزن عمریا بیدار میشن از آدم ها بیزار میشن عمریا بیدار میشن از آدم ها بیزار میشن بیدار میشن از آدم ها بیزار میشن عمری ها بیدار میشن از آدم ها بیزار میشن تو هسته بزن بمبیا بیدار میشن از آدم ها بیزار میشن بمبیا بیدار میشن.
اگه علاقمند به موسیقی و ترانه های خاطر انگیز باشید حتما این صدا رو شناختید، صدای بتی بود و این ترانه دو قمری، یکی از کارهای قدیمی و خاطر انگیز خانم بتی. بگردیم دوباره بریم سراغ گفتگوها و گزارش ها. 7:47 دقیقه در ایران هست و 5:17 دقیقه در دمشق. سری بزنیم به سوریه، کشور عربی که بعد از لیبی این روزا حجم زیادی از خبرها رو به خودش اختصاص داده. دیروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پاسخ به اعتراض‌هایی در این کشور 3 بخشنامه صادر کرد. مهمترین این بخشنامه ها هم دستور لغو قانون وضعیت فوق‌العاده بود، همونطور که همین چند دقیقه پیش توی خبرها هم شنیدین. معترضان قبل از این همه این صحبت‌ها از مردم خواسته بودن که روز جمعه یعنی امروز تظاهرات گسترده‌ای راه بندازن. حالا باید دید که آیا دستورالعمل‌هایی که بشار اسد به آروم کردن اوضاع در سوریه گفته کمک می‌کنه یا نه. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بیشتر توضیح میده.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه پنجشنبه با تایید مصوبه‌های پیشین دولت این کشور 3 دستورالعمل جداگانه صادر کرد. یکی از آنها به اجرای قانون وضعیت فوق‌العاده در این کشور که از 48 سال پیش اجرا می‌شود پایان می‌دهد. دیگری دادگاه عالی امنیت کشور را لغو می‌کند و آخری قانونی است برای سازماندهی تظاهرات مسالمت آمیز که قانون اساسی سوریه آن را حق شهروندان دانسته، اما تاکنون نیروهای امنیتی با برگزاری هر گونه تظاهرات برخورد می کردند. این در حالی است که شهرهای مختلف سوریه از حدود 5 هفته پیش شاهد تظاهراتی با خواست آزادی و اصلاحات است. با وجود وعده بشار اسد به انجام اصلاحات، اما تاکنون تظاهرات ادامه یافته و گاه در برخی مناطق به خشونت کشیده شد و ده ها قربانی در پی داشت. ناظران معتقدند که دستورالعمل‌های جدید بشار اسد برای آرام کردن اوضاع در سوریه و کاهش تظاهرات صادر شده‌اند. با این حال، بسیاری آن را گامی جدی از سوی حکومت سوریه برای انجام اصلاحات می‌دانند. اما آیا این گام‌ها به پایان تظاهرات خواهد انجامید؟ عصام خلیل، نویسنده و تحلیلگر سیاسی سوری، در این باره می‌گوید:
دستورالعمل پایان اجرای قانون وضعیت فوق‌العاده نشون دهنده نیت جدی حاکمیت برای اجرای اصلاحات که خواست برحق شهروندانه. به نظرم این گام باعث افزایش اعتماد مردم به اصلاحات میشه، اما نباید توقع داشته باشیم که تظاهرات پایان پیدا کنه، بلکه برعکس. و باید تاکید کنم که آزادی هدیه قدرت به مردم نیست. همیشه مردم صاحب حقند و قدرت سیاسی ساختاریه که مردم برای رسیدن به هدف خودشون بر سر اون توافق کردند.
معترضان در سوریه مردم را دعوت به انجام تظاهرات فراگیر در روز جمعه کردند. دستورالعمل‌های جدید رئیس جمهور سوریه چه تأثیری بر این دعوت‌ها خواهد داشت و آیا معترضان را آرام‌تر خواهد کرد؟ احمد الحاج خلیل، تحلیلگر سیاسی سوری، معتقد است:
ایجابیاً بالتأكيد لأنها أولاً جاءت تتويجاً لمطالب قديمة ومزمنة ولكنها ازدادت.
به طور حتمی این گام‌ها تأثیر مثبتی خواهد داشت. اولاً که پاسخی است به خواست‌های قدیمی و مزمنی که در روزهای اخیر افزایش یافته، و دوم آنکه مقدمه است برای تغییر سلسله بلند از قوانین که پاسخگوی خواست‌های مردم خواهد بود و بر آزادی تظاهرات مسالمت آمیز تأکید خواهد کرد. اکنون شاهد تحولی در ساختار اجتماعی و سیاسی بر پایه ارزش‌های مورد پذیرش در سوریه هستیم و این خود آرامش بخش است، مگر آنکه کسی باشد که بگوید این گام‌ها از پیش محکوم بودند.
على اساس الثوابت في سوريا الان وهذا الامر مريح جدا الا اذا كان هناك من يريد ان يقول بان المساله محكوم عليها سلفا.
اما در تحولات میدانی شاهدان عینی میگویند در شهر هومس که در 3 روز اخیر شاهد کشته شدن 21 نفر از معترضان بود، نیروهای امنیتی با لباس شخصی به طور گسترده‌ای مستقر شدند. مردم در بسیاری از محله‌ها اقدام به تشکیل گروه‌هایی برای حمایت از اموال خود از تعرض کسانی کردند که میگویند افراد مسلح هوادار نظام حاکم هستند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که نیروهای امنیتی برای مقابله با تظاهرات احتمالی روز جمعه در مناطق مختلفی از شهر لازقیه اقدام به ایجاد موانعی خاکی و فلزی کردند. از سوی عبدالحلیم خدام، معاون سابق بشار اسد که در سال 2005 با ترک سمت خود به فرانسه گریخت، ابراز عقیده کرده است که اعتراض‌ها در سوریه به سرنگونی نظام حاکم بر این کشور خواهد انجامید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صبح جمعه است، 2 اردیبهشت ماه 1390 و 22 آوریل 2011. امروز روز کره زمینه، سیاره‌ای که این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه و آسیب‌های طبیعی زیادی رو هم دیده که به نابودیش کمک کرده. روز زمین فرصت خوبیه تا کمی هم به تنها سیاره شناخته شده قابل سکونت فکر کنیم و الهه روانشاد این کارو کرده.
اگر روزی را بخواهیم به عنوان روز عید طرفداران محیط زیست بدانیم، باید اعتراف کرد که آن روز امروز است. جمعه 22 ماه آوریل، روز کره زمین، روزی که فرصتی بی‌بدیل است برای هر فعال محیط زیست تا توجه همگان را به این کره زیبا اما رنجور از جور انسان‌ها برانگیزد. پژوهشگران می‌گویند زمین در تنها 150 سال اخیر به اندازه مجموع تمامی آثار و قرون گذشته و به ویژه در قرن 20 از دست انسان نالانتر و رنجورتر شده است. آزمایش‌های هسته‌ای، نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه‌های هسته‌ای، استفاده بی‌رویه از زمین‌های کشاورزی و همچنین جنگل‌ها، جنگ‌ها و دیگر اقداماتی که به بیابان‌زایی، خشک شدن دریاچه، رودخانه و تالاب‌ها می‌انجامد و هزاران نکته باریک‌تر از موی دیگر یک به یک بر شتاب این روند افزودند. سناتور آمریکایی گیلورد نلسون 41 سال پیش در چنین روزی اولین مبلغ محیط زیست در آمریکا شد. دنیس هیز که هماهنگ کننده این روز در همان سال بود، 20 سال پس از آن با ترتیب دادن برنامه‌هایی در 141 کشور جهان این روز را جهانی کرد. 3 سال پیش نیز سازمان ملل متحد روز 22 آپریل را روز جهانی مام زمین نام گذاشت. اما 41 سال پیش پوستر اولین روز زمین حاوی نوشته‌ای بود این چنین: ما دشمنمان را ملاقات کرده ایم. دشمن ما هستیم. امروز کنفرانس ها و همایش های تغییرات آب و هوایی در هر گوشه از جهان برگزار می شود تا دول مختلف را به انجام خدماتی اجباری در راستای بهبود وضع کره زمین و زمینیان ساکن بران ملزم کند. امسال در یک کار هماهنگ که 1 میلیارد اقدام سبز نام گرفته است، قرار است تک تک زمینیان کاری هرچند کوچک و پیش پا افتاده در راه التیام حال و روز کره زمین انجام دهند. فعالان محیط زیست ضمن تشویق همگان در این راه میگویند: ما انسان‌هاییم که زمین را به نابودی میکشانیم. همانهایی که در این عالم لایتناهی مملو از کهکشان‌ها با ستارگان و سیارات فراوانش جای دیگری برای رفتن، ماندن و زیستن ندارند.
We only have one planet. We only get one chance. Do something. Anything.
الهه روانشاد بود و روز جهانی زمین. اما بریم بشنویم در مورد آخرین خبرهای فرهنگی، هنری و ادبی امروز.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، بهتون سلام میکنم و امیدوارم که صبح جمعه خوبی رو شروع کرده باشید.
منم به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیز آرزو میکنم که روز تعطیل خوبی رو شروع بکنن و شما هم که البته روز پرکاری رو.
مرسی. آقای سرکوهی، فستیوال معتبر کن جایزه شهامت دلاوری جشنواره سال 2011 رو به جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، اهدا کرده. از این جایزه بر ما بگید که چه اهمیتی داره، به چه کسایی اهدا میشه و برای چی امسال به جعفر پناهی اهدا شده؟
می‌دونیم که جشنواره فیلم کن خودش یکی از جشنواره‌های معتبر دنیا هستش و بعدم این جایزه شهامت و دلاوری که معروف هست به جایزه گالسکه طلایی، اینو به فیلمسازانی میدن که استقلال فکری از خودشون نشون بدن و شهامت فکری و در مقابل به انواع فشارها، حالا از سانسور گرفته حکومت‌های مستبد یا افکار عمومی، ایستادگی بکنن. قبلا کسانی مثل کلینت ایستوود، جیم جارموش و این جایزه رو دریافت کرده بودن در سال‌های گذشته. امسال فستیوال کن این جایزه رو به جعفر پناهی اهدا خواهد کرد در تاریخ 12 ماه می. این جمله است که در بیانیه است: هیچ فیلمساز و نویسنده‌ای نمی‌تواند نسبت به حکم جعفر پناهی بی‌تفاوت بماند. می‌دونیم که جعفر پناهی بازداشت شد و بعد هم به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساختن فیلم و نوشتن فیلمنامه و ممنوعیت مسافرت خارج محکوم شده. جمله مهمتری که گفته این است که با اهدای این جایزه بران بودیم که به تمام فیلمسازان ایرانی داخل کشور و تبعیدی که همچنان به فیلمسازی ادامه می‌دهند ادای احترام کنیم.
امروز جمعه است، در ایران روز تعطیل هست و روز آخر هفته و خیلی از علاقمندان به هنرهای تجسمی وقت دارن که اگه بخوان توی نمایشگاه‌های مورد علاقه‌شون شرکت کنن، به خصوص اگر امروز نمایشگاهی باشه که افتتاح بشه.
بله، امروز چندین نمایشگاه افتتاح میشه. یکی نمایشگاه نقاشی شهرزاد غفاری است در گالری گلستان که تا 8 اردیبهشت هم ادامه داره. 14 تابلو هست از این هنرمند که با ترکیب مواد ساخته شده. البته ایشون در خارج کشور اقامت داشتن، بعضی نمایشگاه ها رو در اروپا گذاشتن با تمایه های عرفانی که در واقع به یک نوعی بعضی بیننده های خارجی رو جذب میکنه. حالا باید دید که آیا منتقدین و هنردوستان ایران هم کارای ایشون رو دوست خواهند داشت یا نه. یک مجموعه نقاشی فریدون آوا هم کارایی است که با تکنیک چاپ جوهر افشان و میکس مدیا ساخته شده در گالری خاک افتتاح خواهد شد و تا 26 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. فریدون آوا قبلا چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در هم در پاریس داشته، در لندن داشته و در ایران.
غیر از این دو تا نمایشگاهی که گفتی فکر میکنم بازم تو زمینه هنرهای تجسمی نمایشگاه‌هایی باشه که امروز افتتاح بشه.
برای امروز برای علاقمندان هنرهای تجسمی میتونه روز به اصطلاح متنوع و جذابی باشه. نمایشگاه نقاشی‌های فرشید ملکی با عنوان تعلیق در نگارخانه طراحان آزاد افتتاح خواهد شد تا 14 اردیبهشت ماه ادامه داره که 9 تا اثر هست که اکثرا فیگوراتیو روی مقوا هستند و میکس مدیا هستند. و نمایشگاه خوشنویسی برای کسانی که به خوشنویسی علاقه دارن، به خطاطی، هم تابلوهای خوشنویسی و هم خوشنویسی روی اشیا، کار آقای جواد مهدی پور هست با عنوان بشنو از نی در فرهنگسرای سور نگارخانه سرو، که در این نمایشگاه 20 تا به اصطلاح تابلو با خط نستعلیق، شکسته نستعلیق و بیش از 100 تا خطاطی روی اشیا عرضه خواهد شد و تا 3 اردیبهشت هم ادامه داره.
متشکرم آقای سرکوهی، امیدوارم که جمعه خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم برای شما و شنوندگان عزیز همین آرزو می‌کنم تا برنامه بعد.